بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الحلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در قرآن آیه شریف خداوند متعال دستوری رو ذکر میکنن که همین پیوند با ولی خدا و معیت با او هست که آدم از او لحظه جدا نشه، مثل سایه که همیشه دنبال صاحبش هستش، آدم در معیت معصوم باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و با صادقین همراه باشید. از پیغمبر سلمان سوال کرد که آقا این صادقین کیا هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود که خاصتون لعلی و الاوصیاء من بعده الی یوم القیامه. این صادقین اون کسانی هستن که سر تا سر وجودشون صداقته، گفتارشون، رفتارشون، خصوصیاتشون، یعنی معصومین که یک ذره کجی و اعوجاج در وجودشون نیست. در معیت اونها باشید. خب چجوری در معیت و همراهی اهل بیت باشیم؟ من در جلسه دیروز عرض کردم اینها موجودات برتر هستن که اگه آدم بتونه با اینا همراهی بکنه آدم رو رشد میدن. شما که شنیدید همتون که در آخر زمان وقتی امام زمان ظهور میکنه، مردم اون زمان همه مردم اون زمان رشد یافتن، عقلشون کامل میشه، کملت عقولهم، عقلها کامل میشه زمان امام زمان علیه السلام. علم در اون زمان به کمال میرسه. در روایت هستش اگر از اول تاریخ تا زمان حضرت ولی عصر علیه السلام اگه کل علم 27 درجه باشه، 2 درجهش فقط تا اون موقع کشف شده، 25 درجهش مال زمان اومدن امام زمانه. از اول تاریخ تا زمان ظهور 2 درجه از 27 درجه علم کشف شده، 25 درجهش مال اون زمانه. علم کامل میشه، اخلاق انسان ها کامل میشه، کمالت اخلاق هم، عدالت گسترش پیدا میکنه. خب اینا همه شنیدین. سوال چرا؟ چه اتفاقی میفته زمان امام زمان که اینقدر انسان ها رشد پیدا میکنن؟ تمام استعدادهای انسان شکوفا میشه و به مرحله میرسه که عدالت، علم، عقلانیت، اخلاق، همه اینها به کمال میرسه. آیا امام زمان معجزه میکنه؟ مثلا با یه معجزه‌ای باعث میشه که همه انسان‌ها اینقدر رشد بکنن؟ خب اگه قرار به معجزه بود که پیغمبر که مقامش بالاتر بود این کارو میکن. بنای عالم بر این نیست که با معجزه جلو بره. بله در زمان حضرت ولی عصر علیه السلام امدادهای غیبی خدا هست. تو همه زمان‌ها به مؤمنین خدا امداد غیبی داره. تو دفاع مقدس، تو جنگ خودمونم بود. تو زمان حضرت ولی عصر هست. اما اینجوری نیست که روال زندگی با معجزه پیش بره. آیا امام زمان علیه السلام مثلا اون زمان کلاس اخلاق و عرفان میگذاره که هر روز مثلا مردم پای درسش پیشینن که انقدر رشد پیدا میکنن؟ چیزی نیست. دستورالعملی، ختمی، چله ای، چیزی امام زمان مثلا میده که آقا برید این چله رو انجام بدید بعد بیاد یه دستورالعمل دیگه، یه چله دیگه. مثلا اینا نیست. پس چطور میشه که زمان حضرت ولی عصر علیه السلام اینقدر انسان‌ها رشد میکنن؟ جوابش یک کلمه است. چون تو اون زمان انسان‌ها خودشونو میسپارن به ولی خدا، کمالات او ظهور میکنه تو مردم، عقل او ظهور میکنه تو مردم. تو این آینه ها عقل امام زمان میفته، اخلاق امام زمان میفته. این کمالات در واقع ظهور کمالات ولی خداست که اون موقع وقتی مردم دیگه خودشونو میسپرن به او، چون تسلیم میشن دیگه، انقدر تو طول تاریخ دیگه سراب سنگ خورده که میدونن فقط باید بیان در خونه معصوم زانو بزنن و خودشونو بسپرن به او، تسلیم محض او باشن. وقتی تسلیم شدن، در معیت او قرار گرفتن، مثل یه سایه که دنبال صاحب سایه هست، هر کاری او بکنه اینم بکنه، اون وقت کمالات ولی خدا ظهور میکنه در مردم. اون کمالاتی که شنیدید مال زمان ظهور هست، کمالات امام زمانه که چون مردم تسلیمن تو این آینه ها اون کمالات طلوع میکنه، ظهور میکنه، علم و اخلاق و عقلانیت و عدالت و همه این چیزا. آدم وقتی خودشو بسپره به ولی خدا، جهشی رشد میکنه، زود بالا میره. یه فرازی تو زیارت عاشورا هست، همه تون باهاش آشنا هستید، یه جمله است، همه تون آشنایید. تو اون فراز شرط این که آدم بخواد در معیت معصوم باشه، همراه او باشه، شرطشو بیان کرد که چی کار باید بکنه. این فراز زیارت عاشورا رو ببینید. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. اگر کسی معیت و همراهی اهل بیتو در دنیا و آخرت بخواد که از اونها جدا نباشه، ان يجعلني معكم فی الدنیا و الاخره، اگر معیت و همراهی اونا رو میخواد سه تا شرط داره. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، یکی معرفت خود اهل بیت، آدم نسبت به اونا معرفت داشته باشه. معرفتم فقط این نیستش که آدم اطلاعات داشته باشه و مطالعات داشته باشه، این فقط نیست، اون خوبه که آدم سیره اهل بیت رو بدونه، تاریخ اهل بیت رو بدونه، فضائل اهل بیت رو بدونه، این خوبه، لازم هست ولی کافی نیست. این صرف اطلاعات داشتن، معاویه هم خیلی اطلاعات داشت، فضائل امیرالمومنین رو بیشتر از من و شما میدونست، فضائل و بزرگیای امیرالمومنین رو معاویه بیشتر از ما میدونست، امرؤاس بیشتر میدونست، شیطان بیشتر خبر داره. ببینید صرف اطلاعات کافی نیست تا آدم زانو بزنه، تا آدم تسلیم بشه. علاوه بر معرفت‌های ذهنی و اطلاعات ذهنی، باور و معرفت قلبی میخواد که آدم باور بکنه ولی خدا، باور داشته باشه که او از خود من به مصالح من مطلع‌تره، مصالح منو میدونه و از خود من به من مهربان‌تره. ببینید وقتی آدم باور بکنه که ولی خدا ولایت و سرپرستی منو خدا بهش داده، از خود من به من آگاه تره، تا ابد منو خبر داره که چی میشه، میدونه چه کاری به ضررمه چه کاری به نفعمه، میدونه. ما تا فردامونو نمیدونیم چه خبره، تا یه ساعت بعدمونو خبر نداریم چیه، مصالح و چیزایی که ضرر بهمون میزنه رو نمیدونیم، اما ولی خدا از همه اینا اطلاع داره، هم مصالح ما رو میدونه، هم از ما به خودمون دلسوزتره، ما نسبت به خودمون دلسوز نیستیم، میدونیم فلان چیز ضرر داره بازم انجام میدیم، میدونیم فلان چیز ضرر داره بازم میخوریم. ببینید ما نسبت به خودمون اونقدر دلسوز نیستیم، اما ولی خدا به ما از خودمون دلسوزتر. اگه آدم اینو باور بکنه که او هم مصالح ما رو بهتر میدونه از خودمون تا ابد، میدونه چی به دردمون میخوره چی به نفعمونه، و هم از خود ما به ما دلسوزتر و مهربانتره، اگه این آدم باور بکنه زانو میزنه، خودشو تسلیم او میکنه، خودشو میسپاره به او، من چرا اختیاردار خودم باشم، اختیارو میدم به او، هم بهتر میدونه چی کار بکنه هم دلسوزتر. امثال سلمان اینجوری بودن دیگه، جعل هواها هوا امیر المومنین. سلمان میل خودش رو مطابق میل امیر المومنین کرده بود، میل خودش رو، نه رفتارش رو، اون که بماند، نه اینکه رفتار سلمان شبیه رفتار امیر المومنین بود، حتی میلش، یعنی باطنش، هیچ چیزی که امیرالمومنین دوست نداشت سلمان هم دوست نداشت، هر چیزی که هست امیر دوست داشت سلمان هم دوست داشت، میلش رو مطابق میل او کرده بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آشق حسن علی تهرانی رو، نه آشق حسن علی نخودکی اصفهانی، نه که به هر حال شاید چنده باشه، آیت الله آشق حسن علی تهرانی، جد مادری آیت الله آقای مروارید که در مشهد بودن، از شاگردان میرزای شیرازی بود آشق حسن علی تهرانی، آدم بزرگی بود، واقعا آدم بزرگواری بود، تو نجف زندگی میکرد. شنیدی که رفقاش مریض تب روده داره، حسبه داره، حسبه داره که اون زمان حسبه باعث مرگ و میر میشد، حالا در گذشته حسبه یکی از چیزایی بود که خیلی باعث مرگ و میر میشد. آیت الله آشق حسن علی تهرانی رفت برای دیدنش، رفت برای عیادت این رفیقش که مریض بود، دید حالش خیلی خرابه، رو به قبلش کردن و حالش سنگینه، از دوروبریاش پرسید، گفتن که آقا طبیب گفته که اگر عرق شدیدی بکنه ممکنه این تبش قطع بشه، ممکن، ولی این عرق نمیکنه. هرچی ما مثلا روش لحاف میندازیم، هرچی روش پتو میندازیم، اصلا عرق نمیکنه. آیت الله حسن علی تهرانی فرمودن که تا یه چایی برای من درست بکنید میاید اینم عرق میکنه تبش قطع میشه، تا یه چایی درست بکنید برای من بیارید اینم عرق میکنه تبش قطع میشه. دویدن رفتن مثلا سماور رو روشن بکنن، حالا یه رو 20 دقیقه تا طول کشید، تو طول این یه رو 20 دقیقه این آن به آن حرارت بدنش میرفت بالا و عرق میکرد، عرق میکرد، عرق میکرد، طوری که بعد از 20 دقیقه وقتی برایشون چای آوردن و ایشون چای رو خورد، استکان رو گذاشت تو نلبکی، مرده زنده شد، بلند شد نشست، اصلا کاملا خوب شد. همه بهتشون زد، ایشون خداحافظی کرد و رفت. پشت سر ایشون رفتن تو حیات، گفتن حاج آقا شما از کجا میدونستی که تا برن برات یه چایی درست بکنن بیارن اینم عرق میکنه تبش قطع میشه، که اینقدر قرص و محکم گفتی، اونقدر قرص و محکم گفتی تا برای من یه چایی درست کنید بدیم عرق میکنه تبش قطع. از کجا؟ گفت من از اون موقعی که این لباس رو ترم کردم به امام زمان خیانت نکردم، به ولی خدا تسلیمش بودم، خیانت نکردم، میدونستم که من هر حرفی بزنم آقا پشتمه، این حرف رو من به تکیه به حضرت زدم، من به خودم تکیه نداشتم، تکیه‌ام به امام زمان بود، من به خودم تکیه نداشتم، میدونستم من حرفی بزنم آقا خراب نمیکنه حرف من، پشتمه. خوش به حال این کسایی که این چنین تسلیمن، خودشونو سپردن، خودشونو سپردن. بنابراین اولین شرط تو زیارت عاشورا همین فرازی که عرض کردم، برای اینکه آدم در معیت معصوم باشه، از اونا جدا نشه در دنیا و آخرت، این هستش که نسبت به اونا معرفت داشته باشه، هم معرفت‌های ذهنی اطلاعات داشته باشه، بالاخره یه شیعه خوبه اطلاعات راجع به اهل بیت داشته، هم مهمتر از اون معرفت قلبی باور داشته باشه. شرط دوم، فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیاءکم. نه فقط باید معرفت به اهل بیت داشته باشی، معرفت به دوستان اهل بیت هم باید داشته باشی، و معرفت اولیاءکم، دوستان شما، دوستان اهل بیت کیا هستن؟ خود شما هم باید آدم معرفت به دوستان اهل بیت هم داشته باشی. آقا جان اگر میخواید تو دل اهل بیت خودتو جا بکنی، به دوستان اهل بیت احترام بگذار. بعضیا بودن در زمان پیغمبر یا زمان معصومین، بعضیا بودن به خود پیغمبر احترام میگذاشتن، اما به دوستان پیغمبر احترام نمیذاشتن، به خود پیغمبر احترام میذاشتن، اما سلمان و ابوذر و مقداد و اینا رو میگفتن که یا رسول الله اینا رو از خودتون دور کن، اینا پاپتی و لباس پاره و اینا از خودت دور کن، ما با شما همراهیم. که آیه نازل شد، آیه نازل شد که یا رسول ما وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی، مبادا اینا از خودت دور کنی، اینا ولو فقیر هستن، ولو ظاهرشون جوری هستش که پا برهنه هستن، اما اینا هستن که خدا رو میخونن، اینا از خودت دور نکنی. ببینید رسول رو دوست داشت، پیغمبر رو دوست داشت، اما دوستان پیغمبر رو دوست داشت. یک کسی اومد تو مسجد پیغمبر، داشت صفای جماعت تشکیل میشد برای نماز، پیغمبرم روبروی جمعیت نشسته بود، یکی یکی صفا داشت تشکیل میشد. یکی از ثروتمندان مدینه اومد نشست تو یکی از صف، حواسش نبود، نشست کنار یک فردی که نابینا هم بود، حالا عبدالله ابن مکتوم بود، هر کی بود، یه نابینای فقیر و با لباس مندرسی، این ثروتمند نشست کنارش، به پیغمبر یا سلامی که نگاه کرد، نشسته کنار یه فقیر این چنینی، خودش یه مقدار جمع کرد، خودش یه مقدار جمع کرد، چسبیده بود به پیغمبر، دید، فرمود برای چه خودتو جمع کردی؟ ترسیدی چیزی از ثروت او به او برسه؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبه؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی که مثلا تند نخوره به تنه برادر مؤمنه؟ گفت یا رسول الله ما یه شیطانی دارم که گاهی موقع تو جلدمون میره، الانم رفت تو جلدم، من این کارو کردم، اما به خاطر این بی احترامی که به برادر مؤمنم کردم، حاضرم نیمی از ثروتم رو بهش بدم، نصف ثروتم رو بهش بدم به خاطر این بی احترامی که به برادر مؤمنم کردم. پیغمبر با اون بنده خدا که فقیر بود گفت خب تو حاضری بپذیری؟ گفت نه آقا نمیخوام. و تو چرا دیگه ناز میکنی؟ او آقا من میترسم منم ثروتمند بشم مثل این بشم، میترسم منم ثروتمند بشم خدامو گم بکنم. خودمو گم بکنم. ببینید به پیغمبر احترام میگذاره اما به یاران و دوستان پیغمبر نه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، من خیلی از ایشون نقل به هر حال تو این جلسات داشتم. ایشون میفرمود اگه الان سلمان و ابوذر ناشناس بیان تو بین ما، خودمون شاید جمع بکنیم ما. اگه ناشناس بیان بین ما، انقدر ساده بودن، انقدر لباس و تیپشون و اینا انقدر ساده بود، اگه ناشناس بیان بین ما بشینن شاید ما خودمون کنار بکشیم. سلمان موقعی که استاندار مدائن شد از طرف، حالا تو همون زمانی که خلیفه دوم بود، وقتی استاندار مدائن شد رفت به سمت مدائن، مقامات کشوری و لشکری و اینا همه اومده بودن بیرون مثلا شهر به استقبال، همه رو اسبا اون مقامات و بعضیان پیاده و همه وایستاده بودن. انتظارشون این بود که مثلا سلمان که استاندار مدائن یار پیغمبر هست الان با تشریفات و با کلی خدم و حشم و اطرافیان بیاد. سلمان سوار یه الاغ بود، یه کاسه و کوزه و یه پوستی هم که روش نشسته بود، کل زندگیش رو همون یه الاغ بار میشون. اومد این پیرمرد، مردم اونایی که از مقامات منتظر بودن گفتن شما جناب سلمان محمدی چی چی چی، شروع کردن القاب دادن. ندیدی؟ گفت اونایی که شما میگید که من نمیدونم چی هستی، ولی سلمان منم. اون القاب رو گفت من نمیفهمم این ما کی رو دارید بگید، ولی سلمان منم. خندیدن بهش، این سلمانه مثلا میخواد استاندار یک استان بزرگ بشه. باورشون نشد. سلمان هم اهمیت نداد، یه حکمی رو نشون داد، گفت حالا این حکم منه، میخواد قبول کنید میخواد. بعد که فهمیدن نه این حکمه، حکم سلمان هست، همه از اسب ها پریدن پایین اومدن به استقبالش. مثلا آه چه خبره، چه بر چی اومدید؟ بعد خواستن ببرنش دارالاماره، یه اتاقی بود کنار دارالاماره کوچیک، گفت من همینجا بسه، من همینجا هستم، ارباب رجوع هم که اومد زود به کارشون رسیدگی میکنم، اون دارالاماره رو من نمیخوام، همینجا هستم. آدم ساده باورشون نمیشد که این سلمان باشه. هم آدم باید اولیاء خدا رو دوست داشته باشه، هم دوستان اولیاء خدا رو. اهل بیت، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من اینو یک دو مرتبه دیگه هم قبلا گفتم، اهل بیت نسبت به شیعیانشون تعصب داشتن، نسبت به دوستانشون تعصب داشتن. شیعیان و دوستانشون یعنی شماها تعصب داشتن. اگر کسی بی احترامی میکرد به یکی از دوستانشون، بی احترامی به او رو بی احترامی به خودشون تلقی میکردن، بهشون بر بخورد، به اهل بیت. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود فلانی چرا ما رو تحقیر میکنی؟ اون بنده خدا برق از چشش پرید، آقا من کی شما رو تحقیر کردم؟ من اسم شما رو بخوام بیارم با احترام میارم، که من شما رو تحقیر کردم؟ امام صادق فرمود تو نبودی. اینو مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده، این روایت که دارم خدمتتون میگم. امام صادق علیه السلام فرمود تو نبودی در جحفه، اطراف مکه است، یه جایی هست اطراف مکه، هوا گرم بود، سوار مرکبت بودی تو جاده داشتی میرفتی، یه بنده خدایی کنار جاده وایساده بود، از شیعیان ما بود، از مؤمنین بود، کنار جاده وایساده بود، گفت هوا خیلی گرمه، اگه میشه منو 2 کیلومتر اون طرفتر که روستای ما اونجا هست، 2 کیلومتر اون طرفتر منو پیاده کن، من سوار بشم پشت تو بشینم، 2 کیلومتر اون طرفتر من پیاده میشم. تو با اینکه عجله نداشتی، کاری هم نداشتی، جا هم داشتی که سوارش بکنی، سوارش نکردی، بی اعتنایی به او رد شدی و رفتی. مگر نمیدونی اگر کسی به یکی از یاران ما و دوستان ما بی اعتنایی بکنه، به ما بی اعتنایی کرده. من استخف به مؤمنن استخف بنا، اگر کسی یه مؤمن یه شیعه رو بی احترامی بکنه، به ما اهل بیت بی احترامی کرد. تعصب داشتن اهل بیت نسبت به شیعیان. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نسبت به شیعیان که اهل بیت تعصب داشتن، یه شیعه ولو غریبه ها، ولو غریبه، چه برسه به پدرت، به مادرت، به همسرت، به برادر خواهرات، به فرزندت، اونا که حقشون خیلی زیاده. حتی یه غریبه‌ای که نمیشناسی احترامش واجبه، چه برسه به دوروبریات. اهل بیت تعصب داشتن نسبت به این چیزا. من داستان علی ابن یقطین رو خیلی جاها گفتم، شاید بسیاریتونم بدونید، ولی من تقاضا میکنم ازتون اجازه بدید من اینو نقل بکنم. بعضی از جوانها شاید تو جلسه باشن نشنیده باشن، به دردشون بخوره. علی ابن یقطین یکی از بهترین اصحاب امام کاظم بود، از بهترین اصحاب، که امام کاظم میفهمود اگر کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه علی ابن یختین رو نگاه کنه. علی ابن یختین وزیر هارون الرشید بود، یعنی به تعبیر امروزی نفوذی امام کاظم تو دستگاه بنی عباس بود، نفوذی بود، شیعه بود تو دستگاه بنی عباس تا وزارت رفته بود. البته شیعه بودن خودشو پنهان میکرد، تقیه میکرد. چند بارم اومد خدمت آقا امام کاظم علیه السلام که آقا من استعفا بدم بیام بیرون. حضرت فرمود نه، تو باش. امام کاظم فرمود علی تو یه چیزی رو به من قول بده، من سه چیز رو بهت قول میدم. تو به من قول بده که هر کدوم از شیعیان ما میان تو دربار اگر کاری دارن کارشون رو را بنداز. من سه چیز رو بهت قول میدم: یک، شمشیر هارون به تو نخواهد رسید. دو، حبس هارون شامل حال تو نخواهد شد، زندانی نمیشی. سه، دچار فقرم نمیشی. این سه تا مال دنیاته، آخرتت هم که محفوظه. انصافا علی ابن یختین خیلی خدمت به شیعیان کرد تو اون زمان. در تاریخ نوشتن که سالانه گاهی موقع 250 تا 300 نفر از شیعیانی که بضاعت مالی نداشتن هیچ موقع نمیتونستن برن مکه، ایشون براشون جور میکرد که برن مکه، برن برای زیارت. جوانهای بسیار زیادی که احیانا بضاعت مالی نداشتن ازدواج بکنن، علی ابن یختین براشون جور کرد که ازدواجشون رو فراهم کرد. خیلی خدمت به شیعیان کرد. یه مرتبه امام کاظم علیه السلام بهش فرمود علی من در عرفات بودم، اون کسی که دائم تو ذهنم بود براش دعا می کردم تو بودی. امام معصوم بگه اون کسی که من دائم تو عرفات دعاش می کردم تو بودی. خیلی مقام دیگه. اما باور تو میشه همین علی ابن یختین یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد؟ با این مقام. یه مرتبه یکی از شیعیان کوفه به نام ابراهیم جمال، شتردار بود، شتر کرایه میداد، مثل الان که مثلا این آژانسیا تو ماشین هستش کرایه میدن، اون موقع شتر بود ابراهیم جمال. این رفت از کوفه شهرش اومد بغداد که پایتخت بنی عباس اون موقع بغداد بود، رفت پیش علی ابن یختین. حالا اون روز اتفاقا علی ابن یختین خسته بود، اعصابش خورد بود، حواسش نبود، بی اعتنایی کرد به این ابراهیم جمال، به کارش رسیدگی نکرد. این بنده خدا دید به کارش کسی رسیدگی نکرد، اعتنا بهش نشد، برگشت شهرش دست خالی برگشت شهرش. همون سال علی ابن یختین رفت مکه، مناسک حج رو انجام داد، آمد مدینه، رفت خدمت امام کاظم در زد، خادم اومد دم در، گفت بفرمایید، گفت به آقا بگید که من کارش دارم، میخوام خدمتش برسم. خادم رفت تو، یه چند دقیقه بعد اومد، گفت آقا فرمودن که شما رو راه ندم. علی ابن یختین بهتش زد، گفت با آقا فرمودید که من هستم علی ابن یختین؟ خادم گفت بله، به امام کاظم عرض کردم که علی ابن یختین وزیر اومده در خونتون. امام کاظم فرمود علی ابن یختین رو راش نده. علی ابن یختین دیگه دلش ریخت، دید امامش دیگه قبولش نداره، دیگه راش نمیدن. وزارت و منصب و شهرت و مقام و همه رو زیر پا گذاشت، تو کوچه شروع کرد این ور اون ور قدم زدن. امام منو راه نمیده، حالا منو ببینن تو کوچه که وزیر داره تو کوچه این ور اون ور میره، ببینن اعمال من هدر، فایده نداره، امام منو قبول نداره. انقدر تو کوچه قدم زد که بلکه امام کاظم به یه بهانه بیاد بیرون. بعد از چند ساعتی امام کاظم علیه السلام اومد بیرون تو کوچه، علی ابن یختین سلام کرد، گفت آقا من کاری کردم، من خطایی کردم، منو راه نمیدید، راه ندادید. امام کاظم علیه السلام فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما به تو بی‌اعتنایی کردیم. ای کاش اونایی که مسئولیت دارن کاری از دستشون بر بیاد. نه اصلا مسئولیت هم نداره، خود ماها اگه کاری از دستمون برمیاد، هر کدوممون که برای دیگری میتونیم کاری بکنیم. حالا یه موقع از آدم واقعا نمیتونه، خب هیچ، اما اگه آدم میتونه کار بکنه و نکنه، و همون مشمول این دربستن امام کاظم میشه که در رو به رود میبنده.
خیلی از توفیقات از آدم گرفته میشه. امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما به تو بی‌اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو قبول بکنه باید بری حلالیت به طلبی. گوه او الان کوفه است. حضرت فرمود برو. من جزئیات رو نمیگم. اینجا دیگه یه جزئیاتی داره. علی ابن یقدین همون شبانه را افتاد. آمد کوفه، رفت در خونه همون ابراهیم جمال. رفت در خونه او در زد. او از داخل حیات گفت کیه؟ علی گفت من هستم. علی ابن یقدین بیا در رو باز کن. او باورش نمیشد. گفت علی ابن یقدین وزیر چه به این که بیاد در خونه من؟ گفت بیا در باز کن من هستم. اومد در رو باز کرد، دید واقعا علی ابن یقدینه. گفت آقا بفرمایید تو. گفت نه، من رفتم در خونه امام کاظم، من رو راه نداده. شرط این که من رو بپذیره اینه که تو منو حلالم بکنی. شرط این که آقا منو راه بده اینه که تو منو حلالم بکنی. ابراهیم جمال گفت غفر الله لک، خدا تو رو ببخشه. حالا حلال کرد با یک کلمه. گفت علی ابن یقدین گفت نه اینجوری نه. صورتشو گذاشت زمین، نشست صورتشو گذاشت رو زمین. گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت برای چی؟ گفت این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از شیعیان اهل بیت بی‌اعتنایی کرد. این صورت باید ذلت ببینه. ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت علی ابن یقدین. این در حالی که صورتش زیر پای ابراهیم جمال بود. گفت خدایا اون کاری که از دستم بر می اومد برای حلالیت گرفتن انجام دادم. دل امامم رو نسبت به من مهربان بکن و راضی بکن او رو از من. بلند شد، اینو بغلش کرد، بوسید، برگشت، رفت مدینه. وقتی رفت در خونه امام کاظم، امام کاظم از قبل بیشتر تحویلش گرفت. دو مرتبه تو دل امام کاظم خودشو جا کرد. بیشتر از قبل. نهایت بفرمایید گاهی موقع آدم حتی اگه علی ابن یقدین هم باشه میتونه از چشم اهل بیت بیفت. اگه آدم مراقب نباشه، به ما ضمانت نامه ندادن که تو سقوط نمیکنی، تو از چشم اهل بیت نمیفتی. نه، خدای نکرده آدم اگه مراقب نباشه میتونه از چشم اهل بیت بیفته، به خصوص اونجایی که یه حقی رو ناحق بکنه، یه ظلمی به یکی از شیعیان بکنه، یه ظلمی بکنه، دلی رو بشکنه، آبرویی رو ببره، به خصوص اونجاها. پس شرط دوم برای این که آدم بتونه در معیت اهل بیت، در همراهی اهل بیت باشه در دنیا و آخرت، شرط اول معرفت خود اهل بیت، شرط دوم معرفت به دوستان اهل بیت، احترام به دوستان اهل بیت، به دوستان اهل بیت. پیغمبر اکرم روبروی کعبه وایساد، روبروی کعبه، فرمود خانه خدا ما اعظم حرمتک. چقدر تو حرمت داری. بعد پیغمبر فرمود والله حرمت مؤمن از تو بیشتره، والله حرمت مؤمن از توی کعبه بیشتر. حرمت مؤمن خیلی بالا هستش، ولو ممکنه ظاهرش فقیر باشه، ظاهرش مثلا فرض کنید قیافه‌ای نداشته باشه، حرمت داره. من این رو عرض بکنم، بحثمو جمع میکنم. یکی از تجار تهران شون میگفتش که من تو طول سال 10 روز 15 روز تجارت و کاسبی و اینا رو همه رو میذاشتم کنار، میرفتم مشهد فقط برای زیارت، هیچ چیزی دیگه نبود، میرفتم برای مشهد. آدم پولدار به هر حال، متمول، ولی آدم خوبی بود. شما گفت من یه سال رفتم مشهد، وقتی رفتم حرم، دیدم اصلا حال ندارم. هر چی زیارت دامه ما، زیارت امین الله، زیارت جامع، هر چی میخونم دریغ از یه قطره عشق از سمت بالای سر میام، از پایین پا میام، از این ور میام. به حق امام جواد امام رضا رو قسم میدم، به حق حضرت معصومه امام رضا رو قسم، نه عشق، خوش. یکی دو روز این وضعیت من بود، حالم سنگین بود، دلم سنگین بود. به خودم گفتم که امسال امام رضا ما رو نطلبیده. من تو پرانتز عرض کنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، طلبیدن و نطلبیدن مربوط به دله، مربوط به جسم نیست. ممکنه جسم آدم بره مشهد، ممکنه جسم آدم بره مکه، اما دل اونجا نیست. چون گاهی موقع بعضی‌ها سوال میکنن که آقا ما فلان کس رو میبینیم که اصلا مثلا رباخوره، آدم خیلی هر سال مثلا میره مشهد، هر سال میره کربلا، یعنی امام رضا، یعنی امام حسین خیلی میطلبه او رو. خب ما که میدونیم خیلی آدم خلافیه، خب چطور هر سال میره؟ حالا اون زمان که مکه باز بود هر سال میره عمره. خب چجوری مثلا اینقدر میطلبنش؟ جوابش اینه که عزیز من، طلبیدن مربوط به جسم نیست، ممکنه جسم آدم بره اونجا. جسم سوار ماشین میشه، سوار هواپیما میشه، میره مثلا فرض کنید مشهد، میره کربلا، میره مکه، اما دل اونجا نی، دل اونجا نیست. این بنده خدا که از تجار محترم تهران بود میگه من یکی دو روز وضعم اینجوری بود، حال نداشتم، فهمیدم امام رضا علیه السلام ما رو نطلبیده، امسال نطلبیده، رفتم بلیط هواپیما بگیرم که برگردم تهران. رفتم آژانس بلیط هواپیما گرفتم، 5-6 ساعت هنوز زمان داشتم تا پرواز، هنوز خیلی زمان بود. داشتم تو کوچه همجور یواش یواش می اومدم، دیدم یه پیرمردی داره یه گاری دستی رو داره هول میده، بار سنگینی هم روش گذاشته. این منده خدا به زور داره هول میده. من که از پشت سرش داشتم می اومدم، رفتم کنارش کمک بهش دادم. بهش گفتم که پدر جان، مگه مجبوری اینقدر بار بزنی که زیرش موندی؟ خب کمتر. او برگشت گفت عزیز من، مجبورم. من دختر دم بخت دارم، نتونستم جهیزیاشو تهیه کنم. دخترم تو خونه مونده، خانومم به هم گفته که اگر نمیتونی تهیه بکنی نیا خونه، برو اینقدر کار بکن، پول جمع بکن، جهیزیاش تهیه بکنی، والا نیا خونه. مجبورم بار زیاد بزنم، بار سنگین بزنم که بتونم پول بیشتری در بیارم. این بنده خدا که کمک داشت بهش میکرد، میگه همچون که داشتیم میرفتیم یه چیزی به ذهنم رسید. رفتیم بارو خالی کردیم اونجایی که باید خالی بکنیم. من به این پیرمرد گفتم که پدر جان اجازه میدید با هم دیگه بریم خونت. اول یه من و منی کرد، بعد گفت بیا مهمان حبیب خداست، بیا. میگه من باهاش رفتیم خونش رو دیدم، انصافا دیدم 8ش گرو 9شه، وضع خونش خراب هستش، دیدم واقعا فقر رو کاملا حس کردم. یه چند لحظه نشستم، یه چک سنگین نوشت برای این بهش داد، گفت پدر جان این چک رو بگی هم جهیزی دخترتو باهاش تأمین بکن، هم اگر چیزی اضافه اومد خرج زندگیت بکن. او گفتش که آقا اگه اینو داری به من قرض میدی، من ندارم بهت برگردونم. من تا عمرم هم کار بکنم نمیتونم پول تو رو برگردونم. گفتم نه، این هدیه هستش به شما، هیچ قرضم نیست، هیچ منتی هم روتون ندارم، یه هدیه است. این تاجر میگه وقتی داشتم از خونه میومدم بیرون، این پیرمرد خانومش و دخترش بود که گریه کنان پشت من میومدن تا دم در کوچه، گریه میکردن که خدا چجوری رسوندی همچین چک و همچین مبلغی رو. وقتی دم در رسیدیم، این پیرمرد که عشق تو چشاش بود و فلانی، دیدی که من خونم هیچی نبود، حتی چایی نبود که ازت پذیر، میوه نداشتم ازت پذیرایی بکنم، من چیزی ندارم. امام رضا جواب تو بده. میگه این رو گفت، من از خونه اومدم بیرون. خب هنوز وقت داشتم، گفتم میرم حرم امام رضا، یه زیارت وداع میکنم، میرم فرودگاه. رفتم حرم امام رضا علیه السلام، این چشمایی که خشک بود مثل چشمه شروع کرد به جوشیدن و عشق میومد، با اینکه من خیلی هیچ گریه ای هم نداشتم تا یکی دو روز قبل، مثل چشمه شروع کرد به جوشیدن و من طعم زیارت با معرفت رو چشیدم. که زیارت با معرفت این نیست که فقط به امام رضا معرفت داشته باشی، باید به دوستان امام رضا هم معرفت داشته باشی، به اونایی که کمرشون زیر بار زندگی داره خم میشه، داره میشکنه، من میتونم کمک بهشون بدم و نمیدم، خب خدا به من عشق نمیده، به من سوز نمیده، به من حال نمیده، اما تا یه کمک کردم اینجوری دست منو گرفت، اینجوری رفتم حرم امام رضا علیه السلام، از من پذیرایی کرد. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقنا البراءه من اعدائكم. شرط سومش هم که من توضیح نمیدم، علاوه بر اینکه معرفت به اهل بیت، معرفت به دوستان اهل بیت داشته باید آدم داشته باشه، شرط سومش براءت از دشمنانه، هم محبت اهل بیت هم بغض دشمنان اهل بیت، دشمنان خدا رو آدم باید داشته باشه. عذر میخوام همین مقدار که مصدق شدم. امام صادق علیه السلام فرمود گرچه مصیبت جدمون سید الشهدا اعظم مصائب ما اهل بیت، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. دیگه از او سنگین‌تر تو بین اهل بیت مصیبت نبود. امام صادق می‌فرماید گرچه مصیبت جدمون ابا عبدالله اعظم مصائب ما اهل بیت در کل، اما مصیبت جد دیگرمون امیرالمومنین و مادرمون زهرا ادها و امر تلختر و دهشتناکتر بود. امیرالمومنین یه مصیبتی دید که سید الشهدا هم ندید، با اینکه امام حسین روز عاشورا همه بلاها و همه مصیبت‌ها رو دید، اما یه مصیبت ندید. شما همتون دارید دیگه، روز عاشورا وقتی امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود دیگه توان در بدن نداشت، افتاده بود دیگه، هم نیزه تو گلوش خورده بود حضرت، هم تیر تو سینه‌اش خورده بود، متعدد تیر خورده بود، خون ازش خیلی رفته بود حضرت، افتاده بود تو گودال قتلگاه که به هر حال یه زمینی که پستر از زمین‌های دیگه بود بیان گودال قتلگاه. دشمن اومده بود دور تا دور این گودال قتلگاه محاصره کرده بود، میترسیدن برن جلو، میترسیدن که هنوز امام حسین توان داشته باشه برن جلو بلند شه اونا رو بکشه، جلو نمیتونستن، میترسیدن. از همون دور سنگ پرت می‌کردن، نیزه پرت می‌کردن، تیر پرت می‌کردن، نامردی می‌جنگیدن دیگه، مرد که نبودن، از همون دور هر چی دستشون بود پرت می‌کردن. یه مدت که گذشت یه نانجیبی گفتش که تا کی می‌خواید اینجا معطل باشید؟ اگه می‌خواید ببینید حسین جان داره، توان داره، اگه می‌خواید ببینید حسین زنده است یا نه، به خیمه‌هاش حمله کنید. اگه زنده باشه حسین غیرتیه، بلند میشه، معلوم میشه که هنوز جان داره، به خیمه هاش حمله کنید. میدونستن که امام حسین غیرت اللهه، همینجور هم شد، به خیمه ها حمله کردن. ابا عبدالله که صورتش رو زمین بود داشت میدید با گوشه چشمش خیمه هاشو، وقتی دید دشمن داره حمله میکنه، حضرت هرچی توان در بدن داشت رو جمع کرد، تکیه کرد به این نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها، رو زانوهاش نشست، دیگه بیشتر از این نتونست بلند شه، رو زانوهاش نشست، فریاد زد با گلوی خشکیدش: یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر دین ندارید و از خدا نمیترسید مرد باشید، آزاده باشید، من و شما با هم میجنگیم، زن و بچه چه تقصیری دارن، بیا با من بجنگی، چرا به زن و بچه حمله میکنید؟ یعنی امام حسین علیه السلام با زبان خودمونی گفت نامردا تا وقتی من زنده هستم جلو چشمم زن و بچه‌مو نزنید. برگشتن. یعنی جلو چشم امام حسین زن و بچه‌شو نزدن، اما دلها بسوزه برای امیرالمومنین که او این مصیبت رو دید که جلو چشمش همسرش رو زدن. امام حسین این مصیبت رو ندید که جلو چشمش بچه‌هاشو یا همسرشو بزنن. این مصیبت رو امیرالمومنین دید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را قاتل گهی به کوچه گه بین خانه میزد، گاهی به چشم و صورت، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد، هر که هرچی تو دستش بود به زهرای من زد. خدایا به آبروی امیرالمومنین و آبروی حضرت زهرا و سید الشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.